صبحانه با خبر.
امروز یک شنبه 27 آذر ماه سال 1390 شمسی برابر با 18 دسامبر سال 2011 میلادی. سلام، صبحتون بخیر. باورتون بشه یا نشه، روز یک شنبه‌تون رو میخوام با یه خبر خوب شروع کنم. ریزعلی خواجوی، دهقان فداکار کتاب فارسی ابتدایی رو که یادتونه، 81 سالشه و توی حصارک کرج زندگی میکنه. خب این خودش خبر خوبیه که قهرمان بچگی های ما هنوز زنده است. اما بهتر از اون اینجاست. چشمان ریزعلی فداکار که یه روزی با دیدن تونل مسدود شده جون مسافرای قطار رو نجات داد، تازگی ها دوچار آب مروارید شده بود. این دفعه کادر پزشکی یه بیمارستان به دادش رسیدن و چشمای قهرمان و همسرش رو رایگان عمل کردن که مصداقی باشه برای این ضرب المثل، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. و باز هم خبر آلودگی هوای تهران. معاون عمرانی استاندار تهران از تشدید آلودگی هوای تهران در روزهای پایانی هفته جاری خبر داد. پس سالمندان، کودکان، خانمهای باردار مواظب باشند، به خصوص آخر این هفته رو. پیدا شدن چند قلاد شیر، یا به عبارتی سه قلاد شیری که چند روز قبل اتفاق افتاد، اون هم در تهران. مدیر کل محیط زیست استان تهران رسول علی اشرفی پور گفته که یکیشون که بر اثر تصادف کشته شده بود، دوتا رو هم زنده اونم تو منطقه شیان لویزان پیدا کردن. ولی علی اشرفی پور گفته که پیدا شدن شیر اونم توی تهران مشکوکه. مامورای محیط زیست استان تهران هم همچنان در حال پیگیری موضوع هستن. البته اشاره هم کرده به احتمال قاچاقی بودن این حیوانات. بسیار خوب، به غیر از خبرایی که درباره شیر و دهقان فداکار و آلودگی هوای تهران گفتم، قطعا خبرای دیگه هم داریم از ایران و جهان، البته بیشتر کشورهای عربی. پس همچنان با برنامه صبحانه با خبر همراه باشید با یک ساعت و نیم خبر و تحلیل و گفتگو از ایران و جهان. منم نوشین سیدحسینی میزبان شما خواهم بود در یک ساعت و نیم صبحانه با خبر. مثل همیشه صبحانه با خبر رو با خبر شروع می‌کنیم. همکارم کیان منوی اینجا نشسته. کیان سلام، صبحت بخیر.
صبح شما بخیر.
کیان، همونطوری که گفتم و به شنونده‌ها گفتم، گمان می‌کنم که خبرها بیشتر از کشورهای عربی باشه تا ایران، اینطور نیست؟
بله، خشونت‌ها در کشورهای عربی به خصوص سوریه و همچنین مصر ادامه داره. در سوریه اتحادیه عرب به حکومت این کشور برای بار سوم هشدار میده که خشونت‌ها رو کنار بذاره، وگرنه این بار به اصطلاح پرونده سوریه رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد کرد.
در واقع فشارها رو بیشتر خواهد کرد.
بله بله. در ایران هم گویا فردی به اتهام جاسوسی برای CIA بازداشت شده.
درسته، آخرین خبر همینه. درسته. پس ما مشتاقانه منتظریم که
با درود فراوان. درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و معترضان در قاهره روز شنبه ادامه یافت. به گفته وزارت کشور مصر، از آغاز خشونت‌ها در روز جمعه تا کنون دست کم 10 تن کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها، معترضان روز شنبه در رویارویی با پلیس و نیروهای امنیتی از سنگ و بمب بنزینی استفاده کردند و پلیس نیز با باتوم و تیراندازی‌های پراکنده به مقابله با تظاهرکنندگان پرداخته است. گزارش حاکی است شماری از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی حکومت مصر کشته شدند. در همین حال کمال الجنزوری، نخست وزیر جدید مصر، با ضد انقلاب خواندن معترضان گفت نیروهای امنیتی با گلوله واقعی به سوی آنها شلیک نکردند. جنزوری از همه شهروندان مصری خواست به او و دولتش تا پایان سال جاری میلادی فرصت دهند. نخست وزیر قطر گفت اتحادیه عرب تا چهارشنبه آینده به سوریه مهلت داده است که با ورود ناظران این اتحادیه به سوریه موافقت کند، وگرنه امکان ارجاع مسئله سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل بررسی خواهد کرد. وزیر خارجه قطر گفت وزیران خارجه اتحادیه عرب روز چهارشنبه نشست مهمی در قاهره برگزار می‌کنند تا درباره گام‌های بعدی تصمیم بگیرند. در همین حال یک هیئت نمایندگی از عراق برای گفتگو درباره نارامی‌های اخیر در سوریه به این کشور سفر کرده است. فرستادگان عراق روز شنبه به قصد میانجیگری میان دولت سوریه و مخالفان حکومت در این کشور وارد دمشق شدند و با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور گفتگو کردند. در ایران وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد که یک جاسوس ایرانی تبار سازمان سیا را بازداشت کرده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است سازمان سیا برای نفوذ در تشکیلات اطلاعاتی ایران اجرای سناریوی پیچیده ای را به یکی از تحلیلگران اطلاعاتی خود که سابقه فعالیت در واحدهای اطلاعاتی ارتش آمریکا در افغانستان و عراق را دارد محول کرده است. اطلاعیه وزارت اطلاعات میگوید این مأمور ایرانی تبار سازمان سیا پس از گذراندن آموزش‌های پیچیده اطلاعاتی در آغاز مأموریتش به محض ورود به فرودگاه بگرام در افغانستان شناسایی شده و زیر نظر مأموران اطلاعاتی ایران قرار گرفته است و پس از ورود به خاک ایران مدتی تحت تعقیب بوده تا اینکه با آغاز مأموریت جاسوسیش در ایران بازداشت شده است. وزارت اطلاعات اعلام کرده ظرف روزهای آینده در این مورد خبرهای تکمیلی منتشر خواهد کرد. یک کشتی چوبی حامل بیش از 200 مهاجر در آبهای مجاور جزیره جاوای اندونزی غرق شده است. مسئولان امور اضطراری در اندونزی میگویند تاکنون فقط 76 تن از مسافران این کشتی نجات یافتند و سرنوشت بقیه اطلاعاتی در دست نیست. مقامات اندونزی میگویند باور می‌رود کشتی مذکور بیش از گنجایش مسافر داشته و احتمالاً در برخورد با امواج واژگون شده است. بنابر گزارش‌های رسماً تایید نشده مسافران کشتی بیشتر مهاجران غیرقانونی از جمله کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه و عربستان سعودی بودند.
با تشکر از همکارم کیان معنوی که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما برسیم به گزارشی درباره ایران. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین اظهار نظر پیرامون در اختیار گرفتن هواپیمای تجسسی آمریکا در خاک ایران اون رو بی ارتباط با کمک‌های چین یا روسیه دونسته و گفته چین و روسیه نمیتونن اقدامی برای ما انجام بدن. این اظهارات در حالی صورت میگیره که جان بولتون سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل جمهوری اسلامی رو متهم کرده که برای در اختیار گرفتن این هواپیما سیستم پیچیده اختلال در امواج ماهواره‌ای رو از روسیه خریداری کرده. همکارم محمد زرقامی از رضا فانی یزدی رئیس یکی از مراکز فناوری اطلاعات دولت فدرال ایالت کالیفرنیا راجع به میزان توانایی ایران در دستیابی به این تکنولوژی‌های پیشرفته پرسیده.
به نظرم جمهوری اسلامی ایران این توانایی رو داشته و این کار رو کرده، چنانچه ما میبینیم که این هواپیما در فضای ایران کنترلش خارج میشه و در اختیار مقامات ایرانی قرار میگیره و اونها اون رو به سلامت به زمین مینشونن و نمایشش میدن. ولی سوال اینجا هستش که این توانایی رو جمهوری اسلامی ایران به چه طریق به دست آورده؟ آیا این توانایی در یک پروژه نظامی جاسوسی مشترک با یک کشور دیگری بوده مثل روسیه یا چین یا پاکستان یا کشورهایی رو که این روس ازشون اسم میبرند، یا که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تکنولوژی که از اونها گرفته موفق شده به چنین توانایی دست پیدا بکنه؟ و آیا اون تکنولوژی که گرفته به این منظور از اونها گرفته یا که این تکنولوژی رو به دلایل دیگری گرفته و به این منظور استفاده کرده و در حال حاضر چنین توانایی رو داره؟
در میون این فرضهایی که الان شما گفتین کدومش محتمل‌تر به نظر میرسه با توجه به شواهدی که در دسته و این روزها در رسانه ها مطرح میشه؟
جمهوری اسلامی ایران از اونجایی که سالهای طولانی هستش مترصد یک حضور چنین هواپیماهای بدون سرنشینی هست در فضای کشور و بارها هم احتمالاً شاهد بودند که چنین هواپیماهای از فضای کشور در واقع عبور کردند و کارهای تجسسی در حقیقت انجام دادن، اینها به دنبال به دست آوردن تکنولوژی بودند برای اینکه هم بتونن اینها رو کنترل بکنن، در عین حالی که شما میدونین جمهوری اسلامی ایران خودش 11 مدل از هواپیماهای بدون سرنشین رو تا به حال ساخته که آخرین نمونهش رو هواپیمایی بود به عنوان سفره ماهی ارائه کردن و اون هواپیما به برد خیلی طولانی هم میتونه داشته باشه و موشک هم میتونه حمل بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی خودش به دنبال چنین تکنولوژی بوده که بتونه بهش دست پیدا بکنه و حتما در بازارهای جهانی و در کشورهای مختلفی که اونها هم سازنده یک چنین تکنولوژی هستند سعی کرده این رو به دست بیاره. اینجا مهم این است تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای که هواپیماهای آمریکایی از اون استفاده میکنن، آیا اون رو جمهوری اسلامی به تنهایی تونسته اون تکنولوژی رو خودش بسازه؟ به نظر من نه، به این دلیل که این تکنولوژی اولا بسیار بسیار پیشرفته هست، تا اونجایی که امکانات در واقع تحقیق در ایران نشون میده جمهوری اسلامی هنوز دارای امکانات و تکنولوژی نیستش که بتونه دستگاه‌هایی رو بسازه یا کامپیوترهایی رو داشته باشن که بتونن این امواج رو به همین سرعت در زمان واقعی بتونن این امواج رو بگیرن، اونها رو دیکود بکنن و کنترل سیستم یک چنین هواپیمایی رو در اختیار خودشون بگیرن. این دستگاه‌هایی که پیشرفته هستن و میتونن در واقع اختلال ایجاد بکنن، سیستم‌های ماهواره‌ای رو یا سیستم‌های رادیویی رو یا سیستم‌های خودفرمانی که درون این دستگاه‌ها هستن رو اونها رو از کار بندازن، چون از کار انداختن اون سیستم‌ها در حقیقت به سادگی انجام نمیشه. شما باید ابتدا کنترل اون دستگاه رو در اختیار بگیرین و بعد اون دستگاه رو چیکار کنین، رابطش رو قطع بکنین با مراکز فرماندهیش، که این مراکز فرماندهی هم از چند طریق به این هواپیماها وصل هستن. یکی از طریق ماهواره هست، یکی احتمالاً یک سیستم بکاپ دارن که از طریق رادیو فرکانسی هست و نهایتاً احتمالاً یک سیستم درونی دارن که اون سیستم درونی در حالی که تمام سیستم‌های دیگه از کار افتاد، اون سیستم درونی میره در واقع روی اتوپایلوت و هواپیما رو هدایت میکنه، برمیگردونه به جایی که لازم هست و اگر این امکان وجود نداشته باشه هواپیما رو حداقل منفجر میکنه که یا به شکل سافر تمام اطلاعاتش رو از بین میبره که در صورتی که هواپیما سقوط کرد و به دست دشمن افتاد اون اطلاعات به دست کسی نیفته.
پس شما به این ترتیب فرض آقای بولتون رو به نوعی میپذیرید که احتمالاً یک کشور دیگری اینو فروخته و اون هم میتونه خب روسیه باشه که این سیستم رو به جمهوری اسلامی ایران داده که این توانایی رو داشته باشه؟
من به نظرم میرسه که اینها با روسیه یا احتمالاً چین تبادل اطلاعات دارن در این زمینه‌ها، چرا که هم خودشون این تکنولوژی رو میخوان داشته باشن، هم در تمام سیستم‌های راداری و جمینگ سیستم‌هایی که در واقع استفاده میشه برای احتمالاً مثلا اینها فقط همین هواپیماها که مورد نظر نیست، فردا اینا دارن فکر میکنن که موشک‌های کروز که با سیستم هدایت شده از طریق ساتلایت حرکت میکنن اگر به طرف ایران اومدن اینها رو چگونه منحرف بکنن از مسیری که دارن میان، و به همین دلیل باید یک سیستم پیشرفته رادار، سیستم پیشرفته خنثی کردن سیگنال‌های ماهواره‌ای رو در اختیار داشته باشن و این رو احتمال زیاد از همون سیستم‌هایی که سوار میشه به مثلا موشک‌های S-300 که قرار بود جمهوری اسلامی از روسیه بخره یا مشابه اون سیستم‌ها، اونها رو خریداری کردن و از اونها استفاده کردن. من فقط اینجا نکته به نظرم میرسه اینه که بعضیا میگن که این کار روس‌ها بوده و اونها این کار رو در ایران کردن. فکر نمی‌کنم که این پروژه کار اونهاست، امکانات فنی و تکنولوژیکش رو جمهوری اسلامی به احتمال زیاد از اونها گرفته، ولی از استعدادهای خودشون استفاده کردن برای پیاده کردن این سیستم و به کارگیریش به اون شکلی که خودشون میخوان، چرا که اونها در این حال که نگران امریکا هستن یا اسرائیل، در این حال نگران روسیه، ترکیه، پاکستان و غیره هم هستن و سعی میکنن که سیستم‌هایی رو داشته باشن که در این حال بتونن تو اون منطقه در تمام فضای تقابل سیاسی منطقه بتونن مانور بکنن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با رضا فانی یزدی، رئیس یکی از مراکز فناوری اطلاعات دولت فدرال ایالت کالیفرنیا، درباره میزان توانایی ایران در دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش بعدی هم درباره ایران هستش. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران از بریتانیا به خاطر حمله به دو دفتر دیپلماتیک آن کشور در تهران و تخریب بخش‌هایی از اموال سفارت بریتانیا عذرخواهی کرده. اون در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا به انتقادها در این زمینه اشاره کرده و گفته وزارت امور خارجه نمیخواد ایران رو در چالشی بیهوده قرار بده. محمد رضا حیدری دیپلمات سابق ایران در این باره به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ میده.
طبق کنوانسیون وین ایران موظفه که اماکن دیپلماتیک و حفاظتش رو به عهده بگیره و نذاره که افراد غیر به داخل این سفارتخونه هجوم ببرن و اتفاقات شبیه اوایل انقلاب که سفارت آمریکا اشغال شد و انجام بدن. از طرفی هم خب وزارت خارجه موظفه که در این گونه موارد سریع وارد عمل بشه و با دادن بیانیه این موارد رو محکوم کنه، چون این کنوانسیون ها رو امضا کرده. اما همواره جمهوری اسلامی دو سیاست داشته، سیاست در داخل بوده که همین اقدامی که حمله شده به داخل سفارت انگلیس رو تایید کردن به نوعی، امثال مثل آقای لاریجانی و دیگران و وجود چند تا از نماینده های مجلس و انصار حزب الله. خب وزارت خارجه چیکار میتونسته بکنه؟ به وظیفه حقوقی خودش در عرصه بین الملل عمل کرده، یعنی اومده طبق کتاب قانون این موضوع رو محکوم کرده و مانع شد از اینکه اتحادیه اروپا و کشور انگلیس بخوان این قضیه رو ببرن به سمتی که بقیه کشورها هم سفراشون رو احضار کنن و برسیم به یه مرحله‌ای که شاید برسه به تحریم سیاسی. این اون چیزیه که آقای صالحی داره ازش دفاع میکنه که میگه با اقدامی که انجام داده مانع از به وجود اومدن این حرکت توسط سایر کشورها به منظور تحریم سیاسی ایران شده.
تحریم سیاسی که اشاره کردین چه بار و مفهومی داره؟
مفهومش اینه که مثل همون کاری که در واقع کشورهای اروپا و آمریکا و سایر ملل دنیا با آفریقای جنوبی حکومت آپارتاید کردن یا با حکومت رودزیا کردن و با تحریم سیاسی این کشور و اخراج سفرهای این کشور از داخل کشورهاشون زمینه رو برای برقراری دموکراسی در این کشورها توسط مردم اون کشورها فراهم کردن. و ما توی بیانیه‌ای هم که کمپین سفارت سبز داد از این قضیه از کشورهای اروپایی خواستیم که در کنار تحریم‌های اقتصادی بحث تحریم سیاسی ایران هم مد نظر قرار بده و با اخراج سفرهای جمهوری اسلامی و بستن سفارتخونه‌ها عملاً در این که به مردم ایران یاری رسانی بشه برای سقوط این حکومت کمک کنه.
فکر می‌کنین که سطح روابط ایران و بریتانیا به چه سمت و سوی پیش بره؟
کشور انگلستان به دنبال اینه که کشور سوئد رو به عنوان حافظ منافع خودش در اونجا معرفی کنه، ولی خب ایران نمیخواد به اون مرحله برسه، چون ارتباط با انگلستان رو به خصوص در زمینه کنسولیش میخواد داشته باشه. بیش از 300 هزار تا ایرانی در کشور انگلستان داره پرونده‌های کنسولی هستن که این مسئله باعث شده که فشار مضاعفی رو به ایران وارد کنه. لذا دولت ایران از مجاری‌های مختلف و پیام‌هایی که داره منتقل می‌کنه میخواد که این روابط حداقل در سطح پایین، در سطح کاردار یا حداقل در سطح اینکه بتونن بخش کنسولی سفارت رو داشته باشن این روابط برقرار باشه. و لذا میبینیم که الان آقای صالحی هم روی این قضیه تو مصاحبه‌ای هم که کرده، علارغم اینکه انگلیسا تمایل خودشون رو به ایجاد دفتر حفاظت منافع اعلام کردن، ولی ایران در این رابطه اومده انقلتی گذاشته تا بلکه بتونه از کانال‌هایی که داره این مسئله رو رفع رجوع کنه و بتونن روابط خودشون رو به سطح دفتر حفاظت منافع کاهش ندن.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با محمد رضا حیدری دیپلمات سابق ایران درباره موضع وزیر خارجه ایران نسبت به حمله به سفارت بریتانیا در تهران. با شهرام رفیع‌زاده مروری داریم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام سلام، صبح روز یکشنبه بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، مهمترین خبری که توجه امروز روزنامه‌ها رو به خودش جلب کرده چیه؟
یکی از عناوین مهمی که در روزنامه‌های یکشنبه بازتاب داشته، سایش رانت بازار سکه و ایستادن مردم در صف‌های طویل برای خرید سکه‌های با قیمت دولتی هست. روزنامه ابتکار در این زمینه نوشته که سهم مردم عادی از بازار سکه صفر هست، اما رانتخاران و دلالان با سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعمال کرده این روزها از رانت دولتی بهره می‌برند. روزنامه جمهوری اسلامی هم در این زمینه از مقام‌های مسئول در ایران سوال پرسیده که چه کسی مسئول ایجاد زمینه‌های غیرقابل توجیه دلالی سکه هست. این روزنامه نوشته که این روزها مردم بسیاری صف سکه وای میستن و این در حالیه که درگیری ایجاد میشه و خود بانک‌ها هم سکه رو به دست مردم واقعی نمی‌رسونن، بلکه اون رو در اختیار دلالان قرار میدن.
رئیس بازرسی کل کشور گفته که فساد به شورش اجتماعی تبدیل میشه. چه جزئیاتی از این خبر منتشر شده؟
روزنامه شرق گزارش داده که آقای مصطفی پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور روز شنبه طی سخنانی در بوشهر گفته که فساد اقتصادی و فساد سیاسی که در کشور افزایش پیدا کرده اینها پیامدهای امنیتی داره و احتمال این که تبدیل بشه به شورش‌های اجتماعی خیلی زیاد هست. ایشون تاکید کرده که عده‌ای که صاحب ثروت هستند یا دنبال مفاسد سیاسی هستند برای باقی ماندن در قدرت، بحران‌هایی رو ایجاد می‌کنند که ممکن هست دامنه این بحران‌ها از توان و اداره نهادهای امنیتی خارج بشه و به مقابله نیروهای امنیتی با مردم منجر بشه.
یکی از روزنامه‌ها هم به طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا پرداخته.
روزنامه تهران امروز گفتگویی منتشر کرده با ابراهیم متقی و او رو به عنوان استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل آمریکا در ایران معرفی کرده و از قول این کارشناس سیاست خارجی در ایران نوشته که طرح ترور سفیر عربستان یک طرح نیمه واقعی بود. این برای اولین بار هست که در یکی از روزنامه‌های داخل ایران یک شخصی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به عنوان کارشناس امور بین‌الملل حاضر میشه این نکته رو تایید کرده و ایشون گفته که منتها کسانی که در دام اف بی آی افتادن و از داخل ایران با کسانی که تحت اداره اف بی آی بودن تماس برقرار کردن برای اجرای این ترور افراد غیر رسمی بودن که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نقش خاصی ندارن.
خبری هم درباره بازداشت خواهرزاده مدیرعامل فراری بانک ملی در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی منتشر شده.
این خبر رو روزنامه جامعه جم منتشر کرده. روزنامه جامعه جم نوشته که یکی از بستگان نزدیک محمود رضا خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده. اونطوری که این روزنامه نوشته این شخص خواهرزاده آقای خاوری هست و اتهامی که برای ایشون عنوان شده دریافت 100 میلیارد تومان از عاملان اصلی اختلاس هست و البته به نظر میرسه که برای بازگرداندن آقای خاوری به ایران این بازداشت صورت گرفته.
ادامه متهمان به قاچاق مواد مخدر هم همچنان ادامه داره.
روزنامه خراسان خبر داده که روابط عمومی دادگستری استان مرکزی اعلام کرده که روز شنبه 3 نفر در زندان مرکزی عراق اعدام شدند. اتهام هر 3 این افراد قاچاق مواد مخدر اعلام شده و اونطوری که روزنامه خراسان نوشته احکام اعدام اونها هم از سوی دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه‌ای تایید شده بود.
خبر آخر هم درباره قانون جدید نقل و انتقالات هست که از این به بعد انجام این طور معاملات نیازمند کارت پایان خدمت نیست.
روزنامه جامعه جم گزارش داده که با حذف بند وی ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی از این پس برای نقل و انتقال اموال به کارت پایان خدمت نیازی نیست. این خبر رو به نوشته روزنامه جامعه جم آقای محمد رضا دشتی اردکانی که رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران کل کشور هست اعلام کرده و گفته که از 27 سال پیش که این قانون وضع شده بود کسانی که مشکل خدمت سربازی داشتند برای نقل و انتقال اموال خودشون دچار مشکل بودند، اما از این پس این مشکل رفع شده و از 2 آذر ماه این قانون به شکل جدید به اجرا درآمده.
با سپاس بسیار از تو با شهرام رفیع‌زاده گفتگو می‌کردم که مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. با حبیب روشنزاده همراه میشیم و به میادین ورزشی میریم.
دنیای ورزش. تیم استقلال در آخرین بازی خود در نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با پیروزی 2 گله مقابل تیم نفت تهران عنوان غیر رسمی قهرمانی در نیم فصل اول را به دست آورد. در پایان مسابقه پرویز مظلومی سرمربی استقلال با وجود پیروزی از اینکه تیمش ظرف 8 روز 3 بازی سنگین برگزار کرده و در عوض حریف 9 روز استراحت داشته شکایت داشت.
ما از هفته پیش از جمعه تا الان 3 بازی سنگین انجام دادیم. تیم حریف که تیم 9 روز تیم حریف استراحت داشت که به ما برخورد کرد.
اما نتیجه‌ای به دست آمده از این بازی از دیدگاه حسین فرکی، سرمربی تیم نفت تهران، تفاوت میان فوتبال حرفه‌ای و آماتوری را نشان می‌دهد.
استقلال از فرصت‌ها استفاده کرد، بازی رو 2-0 برد. این میشه تفاوت حرفه‌ای عمل کردن و آماتور عمل کردن.
در جدول رده‌بندی تیم‌های استقلال، سپاهان و نفت تهران اول تا سومند. تراکتورسازی تبریز، سبای قم و ذوب‌آهن اصفهان چهارم تا ششم. چهار مسابقه باقی مانده از هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها فردا دوشنبه برگزار می‌شود که تأثیری در وضعیت تیم‌های صدر جدولی نخواهد داشت. در آتلانتا واقع در آمریکا، تیم شنای 400 متر مختلط زنان این کشور یک رکورد جدید جهانی برای این رشته به جای گذاشت. رکورد جدید 3 دقیقه و 45 ثانیه و 56 صدم ثانیه است. این رکورد در جریان مسابقات شنای تیم‌های منتخب آمریکا و اروپا به دست آمد. رکورد جدید 2 ثانیه بهتر از رکورد پیشین جهان است که به خود آمریکایی‌ها تعلق داشت. در انگلیس دیشب در هفته 16 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها، تیم چلسی در زمین تیم ویگان اتلتیک 1-1 مساوی کرد تا همچنان زیر دست دو تیم صدر جدولی منچستری در رده سوم قرار گیرد. اما امروز اگر تاتنهام تیم ساندرلند را شکست دهد، جای چلسی را در مکان سوم خواهد گرفت. شنبه شب تیم فوتبال آس میلان در ایتالیا با پیروزی خانگی 2 گل مقابل سینا به 6 پیروزی پی در پی در فصل جاری دست یافت و پرچمدار مسابقات سری آ شد با 31 امتیاز. میلان win the 6th straight match and climb up to 31 points. Goals from Nocerino. امشب هر یک از دو تیم یوونتوس و اودینیزه بر حریفان پیروز شوند، صدر جدول را در هفته 15 مسابقات از میلان خواهند گرفت. در اسپانیا، رئال مادرید سهرگاه امروز به وقت ایران در زمین سویا پیچ‌آهنگ لالیگا شد با پیروزی 6-2 مقابل سویا، البته با هتریک کریستیانو رونالدو در دقایق 10:41.85.
Real Madrid lo hizo Cristiano Ronaldo, hat-trick para el de Funchal en Madeira.
حساب امتیاز در صدر جدول لالیگا میان رئال مادرید و بارسلون پس از 16 مسابقه 40-37 است به سود رئال مادرید. و قهرمان فوتبال باشگاه‌های جهان امروز در یوکوهاما ژاپن تعیین می‌شود. سانتوس برزیل قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی در برابر بارسلون قهرمان باشگاه‌های اروپا.
خب بعد از اخبار ورزشی نوبت میرسه به ترانه دختر خورشید با صدای علیرضا قربانی. علیرضا قربانی 15 بهمن سال 51 در تهران به دنیا اومد. اون در ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی آواز میخونه و از سال 78 به عنوان خواننده ارکستر شروع به اجرای برنامه کرده. با هم این ترانه رو به اسم دختر خورشید گوش میکنیم.
نسیمم گل به سر ریزد که برخیز زرفشم دختر زیبای خورشید سرودی خوش برانگیزد که برخیز
برخیز
که برخیز، نسیمم گل به سر ریزد که برخیز، زرف شد دختر زیبای خورشید، سرودی خوش برانگیزد که برخیز، سرودی خوش برانگیزد که برخیز.
بله، با ترانه دختر خورشید با صدای علیرضا قربانی به نیمه دو بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. اما قبل از هر چیز طبق رسم معمول با خبرها ادامه میدیم. کیان معنوی اینجاست و دستی پر از خبر. کیان این تو، این هم شنونده ها.
نخست وزیر قطر گفت اتحادیه عرب تا چهارشنبه آینده به سوریه مهلت داده است که با ورود ناظران این اتحادیه به سوریه موافقت کند، وگرنه امکان ارجاع مسئله سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل بررسی خواهد کرد. وزیر خارجه قطر گفت وزیران خارجه اتحادیه عرب روز چهارشنبه نشست مهمی در قاهره برگزار می کنند تا درباره گام‌های بعدی تصمیم بگیرند. در همین حال یک هیئت نمایندگی از عراق برای گفتگو درباره نارامی‌های اخیر در سوریه به این کشور سفر کرده است. فرستادگان عراق روز شنبه به قصد میانجیگری میان دولت سوریه و مخالفان حکومت در این کشور وارد دمشق شدند. آنها با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به گفتگو پرداختند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران درباره درخواست آمریکا برای استرداد هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی گفت ایران اکنون صاحب اختیار این هواپیماست و هر گونه تصمیم گیری در این باره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. صالحی که در مصاحبه ای اختصاصی با خبرگزاری ایرنا سخن می گفت کمک کردن یا کمک گرفتن از کشورهای دیگر برای فرود آوردن هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را رد کرد و گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون کمک هیچ کشور خارجی این هواپیما را با کمترین آسیب به زمین نشاندند. صالحی از همسایگان ایران خواست خاک و حریم هوایی خود را در اختیار آمریکا نگذارند، زیرا اقدامی غیر دوستانه تلقی می شود. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه اعلام کرد یک جاسوس ایرانی تبار سازمان سیا را بازداشت کرده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است سازمان سیا برای نفوذ در تشکیلات اطلاعاتی ایران اجرای سناریوی پیچیده‌ای را به یکی از تحلیلگران اطلاعاتی خود که سابقه فعالیت در واحدهای اطلاعاتی ارتش آمریکا در افغانستان و عراق را دارد محول کرده بودند. اطلاعیه وزارت اطلاعات می‌افزاید این مأمور ایرانی تبار سازمان سیا پس از گذراندن آموزش‌های پیچیده اطلاعاتی در آغاز مأموریتش به محض ورود به فرودگاه بگرام در افغانستان شناسایی شده و زیر نظر مأموران اطلاعاتی ایران قرار گرفته است و پس از ورود به خاک ایران مدتی تحت تعقیب بوده تا اینکه با آغاز مأموریت جاسوسیش در ایران بازداشت شده. وزارت اطلاعات اعلام کرده است ظرف روزهای آینده در این مورد اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد کرد. و درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و معترضان در قاهره روز شنبه ادامه یافت. به گفته وزارت کشور مصر از آغاز خشونت‌ها در روز جمعه تا کنون دست کم 10 تن کشته و بیش از 400 نفر زخمی شدند. گزارش‌ها حاکی است شماری از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی حکومت مصر کشته شدند.
با فرج سرکویی هستیم و مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگی. فرج سرکویی سلام، صبح روز یک شنبه شما بخیر.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز و همچنین به شما خانم سید حسینی و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کنیم.
آقای سرکویی، برنامه امروز رو بهتر با خبر خوب موفقیت یک عکاس ایرانی شروع کنیم که در جشنواره عکس لیل فرانسه جایزه اول این جشنواره رو دریافت کرد. از این رویداد چه خبر دارید؟
بسیار خبر خوبی هست. همونطور که شما گفتین آقای آلفرد یعقوبزاده، عکاس 57 ساله ایرانی که البته مقیم فرانسه هستش، برنده جایزه بخش گزارش خبری جشنواره روزنامه‌نگاری لیل در فرانسه شد. این جشنواره یک جشنواره بسیار معتبری هستش. عکسایی که ایشون به خاطرش جایزه رو گرفتن مربوط می‌شود به حوادثی که در لیبی رخ میده. 12 عکس با عنوان انقلاب لیبی آقای یعقوبزاده به این بخش جشنواره ارائه کرده بود. هر 12 عکس پذیرفته شد و برنده جایزه شد. البته ایشون در 8 9 ماهی که در لیبی این حوادث جریان داره در اونجا بود و عکس‌های خبری زنده ای رو از اونجا گرفته. آقای یعقوب‌زاده در ایران هم بسیار مشهور است. می‌دونیم که یکی از عکاسانی بود که در زمان جنگ ایران عراق در خبرگزاری آشتو پرس و آژانس عکس سیگما کار می‌کرد و در سال 88 هم جایزه عکاسی مستند جشنواره سیگما رو دریافت کرده بود. مجموعه عکس‌های او از زندگی روحانیون در قم بسیار مشهور است. همچنین چند تا کتاب منتشر کرده. یکی از کتاب‌های مشهورش درباره جنگ ایران عراق است و یکی هم چهره‌های جنگ و مجموعه عکس دیگه‌ای که به صورت کتاب در اون بسیار مشهور است مسیحیت در جهان هستش که در 24 کشور دنیا آیین‌ها و مراسم مذهبی رو عکس برداری کرده. به هر حال این بسیار خوب هستش که یک عکاس ایرانی نه به خاطر عکس‌هایی که درباره ایران گرفته بلکه از یک حادثه بزرگ جهانی برنده جایزه شده.
یه خبر هم از تئاتر داریم. مقام‌های وزارت ارشاد اجرای نمایش افسانه ببر در تئاتر شهر رو متوقف کردن، گرچه این نمایش با مجوز وزارت ارشاد به صحنه رفته بود و قبل از نمایش هم سانسور شده بود. هفته گذشته هم همین اتفاق برای نمایش خشکسالی و دروغ افتاد. دلیل این اتفاقای مشابه چیه و سرنوشت این دوتا نمایش به کجا خواهد رسید؟
جریان جدیدی رو ما داریم میبینیم. تا حالا اینطور بوده که مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد اول نمایشنامه رو میخونده، بعد حک و اصلاح و سانسور میکرده، بعد هم اجرا رو میدیده قبل از اینکه اجرای عمومی بشه و میگفته که تغییراتی باید بدین. کارگردان ها هم متاسفانه همه تن میدن. حالا یک گام دیگری هم برداشته شده و اونی بود که وقتی که یک تئاتر همه این مراحل از سر گذروند و نمایشنامه‌اش سانسور شد و بعد هم خود اجرا کلی سانسور شد، بعد تازه یکی دو شب که اجرا شد گویا یک کسانی میرن تئاتر میبینن و یک گزارش محرمانه تعیین میکنن و بعد وزارت ارشاد میاد دوباره اونو متوقف میکنه و میخواد سانسورهای جدیدی بر اون اعمال بکنه. این پدیده نوعی هستش. نمایش افسانه ببر هم که شما گفتین در تئاتر شهر بر صحنه بود و این تئاتر قبلا سانسور شده بود، قرار بود تا 4 دیما هم ادامه پیدا بکنه، ولی کارگردانش آقای هادی عامل اعلام کرد که به ما اعلام کردن که نمایش متوقف بکنین، این دوباره باید سانسور بشه. بعدم ایشون گفتن که قبلا اصلاحات کرده وزارت ارشاد، تغییراتی داده، ما همه تغییرات رو پذیرفتیم و به رغم همه اینها این دستور رو به ما دادن. هفته پیشم نمایش خوشسالی و دروغ که به کارگردانی محمد یعقوبی به همین سرنوشت دچار شد، یعنی این نمایش صحنه بود، بعد جلوش گرفتن، بعد مدیر مرکز هنرهای نمایشی گفت من میرم خودم میبینم و قول میدم که به اجازه نمایش رو بدم، اما نداده. و حالا همین دیروز آقای محمدرضا الوند که عضو شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی است، یعنی یکی از اعضای کمیته سانسور تئاتر هست، گفته که ما هر نمایش رو بازبینی میکنیم و اصلاحات جدیدی رو خواهیم داد و بعد شاید اجازه نمایش صادر بشه.
آقای سرکوهی، بریم سراغ همایش بین المللی از بلخ تا قونیه که از روز شنبه شروع شده و امروز یک شنبه برای دومین روز ادامه داره. در نشست دیروز چه گذشت و امروز چه برنامه‌هایی رو خواهند داشت؟
این همایش همونطور که شما گفتین از بلخ تا قونیه، خب از اسمش معلوم هست، در بزرگداشت مولانا جلال الدین محمد بلخی مولوی هست که کتاب مثنوی اون رو همه میشناسن، همچنین دیوان کبیرش هم توی غزلیاتش هست. این همایش در دارالمعارف بزرگ اسلامی برگزار میشه. در روز اول همایش آقای دکتر محمد علی موحد درباره الهام گیری های مولوی در هنگام سرایش سخنرانی کرد و بعد آقای دکتر محمد علی اسلامی نندوشن یه سخنرانی کرد درباره غزل سرایی مولانا و سورئالیسم اروپایی و مقایسه کرد غزل های مولوی رو با سبک سورئالیسم. بعد آقای فتح‌الله مشتبایی صحبت کرد درباره داستان‌های هندی در مثنوی که بسیار تحقیق جالبی بود. بعد آقای جاوید مجددی صحبت کرد درباره حلقه درس مولانا و مهدی نوریان درباره اثرپذیری مولانا از سنایی. دیروز بعد از ظهر هم باز ادامه داشت این جلسه، درباره تاریخ اصل مولانا آقای صادق سجادی صحبت کرد و توفیق صبحانی. لئونارد لوئیس که در انگلیس استاد دانشگاه هست درباره هستی شناسی وجد و طرب در شعر مولانا سخنرانی کرد. دو تا فیلم درباره مولوی نشون دادن. حالا امروز قرار است که استاد دادبه، نوید بازرگان و حسن اکبری درباره ایرانیان در غزلیات شمس، تغییرات در منطق گفتمان مثنوی در روکرتهای اگزیستانسیالیستی مولوی بحث بکنند و به یک محقق ترک دکتر عدنان قره‌اوغلی اسماعیل درباره نگاه مردم آناتولی به مولوی امروز صحبت خواهد کرد. نصرالله پورجوادی و محمد مشتهد شبستری هم درباره آسمان هاست در ولایت جان و زبان حکایت در مثنوی معنوی سخنرانی خواهند کرد و ایرانشناس بسیار معروف دانشگاه آکسفورد دومینیکو اینچیو هم درباره محدودیت‌های زبانی شعر مولوی صحبت خواهد کرد و چند سخنران دیگه هم هستن که درباره موسیقی در شعرهای مولوی و دیگر جنبه‌های آثار او.
با سپاس بسیار از شما فرج سرکوهی، مروری داشت بر آخرین اخبار فرهنگی.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی ایران از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون بحث محوری همایشی هست که در مرکز اپرای شهر کلن آلمان برپا شده. کانون دیوان که به وسیله جوانان موفق ایرانی در عرصه هنر راه اندازی شده، برگزار کننده اصلی این گرد همایی هستش. حدود 20 کارشناس ایرانی و آلمانی هم به این همایش دو روزه دعوت شدند. درباره بخش اول این گرد همایی همکار ما شهرام میریان گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
همایش بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی از 33 سال پیش به این سو در ایران با سخنان شهردار شهر کلن گشایش یافت و سپس اولین بخش این گرد همایی زیر عنوان روند توسعه و تکامل فرهنگ و هنر در ایران آغاز به کار کرد. در این بخش تنی چند از کارشناسان ایرانی و آلمانی از جمله علی عبداللهی استاد دانشگاه از تهران، ایزابل هردا سرپرست موزه شهر فرایبورگ، روبرتو چولی مدیر مؤسسه تئاتر شهر مولهایم، ناصر زراعتی نویسنده و سازنده فیلم‌های مستند از سوئد، علیرضا درویش نقاش و سازنده فیلم‌های انیمیشن و علی صمدی فیلمساز ایرانی در آلمان شرکت داشتند. اولین سخنران بخش اول این گرد همایی علی عبداللهی استاد دانشگاه مترجم و شاعر و نویسنده از تهران به موضوع نشر کتاب در ایران پرداخت و در بخشی از سخنان خود به افزایش شمار عناوین کتاب‌های چاپ شده در ایران اشاره کرد.
آمار چاپ کتاب‌ها در ایران در 20 سال اخیر به ویژه در این اواخر از نظر تعداد عناوین خیلی بیشتر شده و خیلی نویسنده‌های جدیدی در زمینه داستان نویسی و شعر به ظهور رسیدند که حرفای خاص خودشون دارن و کما این که خب خیلی از نویسندگان هستن که نمیتونن کاراشون چاپ کنن و یه نسل جدیدی اومده که واقعا خیلی هم زیادن و به ویژه نویسنده های زن که کاراشون خیلی فروش داره. در واقع ایران کشور تناقض هاست و کسی که میخواد با این فرهنگ روبرو شه نباید نگاه سیاسفید داشته باشه، باید نگاه دقیقی داشته باشه و اگر با این نگاه سیاسفید بریم یا یک سر به ستایش این فرهنگ رو میکنیم و یک نوع ناسیونالیسم شاید بیانجامه یا به انکار این فرهنگ که انگار هیچی این فرهنگ نداره. بنابراین در جایی که تناقض وجود داره باید خیلی با احتیاط باشه و منتقد واقعی سعی میکنه کورسوها و درخشش‌هایی که در واقع ناب و اسیر هستن از دل عناصر مختلف بکشه بیرون.
آقای علی عبداللهی استاد دانشگاه از تهران پایین بودن سطح تیراژ کتاب در ایران را در سه عامل جستجو کرد.
کم شدن تیراژ کتاب علت اقتصادی داره، به لحاظ کم شدن توان مردم برای خرید کتاب، چون کتاب در چند سال اخیر خیلی بالا رفته قیمتش، کاغذش خیلی گران شده، خیلی بالا رفته. یه وجهش هم کم شدن تیراژ ها برمیگرده به تعداد زیاد و عناوین کتاب. این تعدد عنوان ها خودش روی تیراژ تاثیر داره و ضمن اینکه بعضیا فکر میکنن که ممکنه کتاب زیاد حذف شده باشه و ترجیح میدن بعضی از آثاری که گمان میکنن که ازش بیشتر حذف شده باشه در ممیزی یا در سانسور یا هر چیزی که اسمشو بذاریم سمتش نمیرن و همین سه دلیل بیشتر هست در تیراژ کتاب.
دیگر سخنران بخش اول گرد همایی دو روزه بررسی مسائل فرهنگی و هنری در ایران، ناصر زراعتی نویسنده و فیلمساز ایرانی از شهر یوتوبوری سوئد بود که به نقش آزادی در آفرینش های هنری پرداخت.
همیشه هنرمند دنبال این هست که یک فضای باز و آزاد داشته باشه که بتونه حرفش رو بزنه و بیان بکنه. خب خیلی دشواره پشت سمبول‌ها و تمثیل‌ها قائم شدن. آزادی بیشتر هنر رو شکوفا میکنه.
آقای زراعتی در بخشی از سخنان خود به سانسور در ایران و همچنین به چاپ کتاب‌های موسوم به زیرزمینی در ایران هم اشاره کرد.
یک بخشی از صنعت چاپ امروز ایران همین کتاب‌های به اصطلاح زیر میزی هست، یعنی اینا رو چاپ میکنن تو تیراژ‌های گاهی خیلی بالا و یواشکی اینها رو میفروشن، دیگه کنترلش هم از دست حکومت در رفت. تا اونجا که من اطلاع دارم چون در تماس هستم و هم از اون طرف بچه‌ای که به کتاباشون اجازه نمیدن میفرستن اینجا که حالا یا من کمک میکنم که چاپ بشه، هم از این طرف کتابایی که وجود داره میفرستیم ما به شکل‌های مختلف، میتونم بگم که تقریبا هر کتابی رو که اجازه نمیتونه بگیره یا بیرون در میاد میشه شما در اون بازار زیرزمینی ایران پیدا کنید.
همایش بررسی مسائل فرهنگی و هنری در ایران دارای دو بخش دیگر است که به نقش جنسیت و هنر در ایران میپردازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و الان شنونده ترانه این بخش خواهید بود. نام ترانه هست همیشه تنها از خواننده‌ای به نام مه آوا. شعر و تنظیم آهنگ از محسن پارسا. با هم گوش می‌کنیم.
تن گوش تو از شبهای تاریک میگیرم، تو ترنم بهاری، تو خزون زرد من، تو همون سنگ صبوری واسه رنج و درد من. ای گل همیشه تنها بیا تا ببارن ابرو، بیا تا غصه تموم شه باز بشیم من و تو همراه، بیا تا غصه تموم شه باز بشیم من و تو همراه. تو که نیستی خونه از رنگ ترانه خالیه، قصر دل خرابه و آرزمون خوشحالیه، کاش بدونی که بدون تو بهشتم قفسه، توی این خون دلی هست که برات دل واپسه. صدای پاک که توی دالونه هونه میپیچی، چشمام از باغ وجودت گل زندگی میچی. بیا تا دلم دوباره سر به رویا بزنه، قایق شکسته دلو به دریا بزنه. ای گل همیشه تنها بیا تا ببارن ابرو، بیا تا غصه تموم شه باز بشیم من و تو همراه، بیا تا غصه تموم شه باز بشیم من و تو همراه.
بعد از ترانه همیشه تنها با صدای مهآوا میرسیم به فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی که نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی جشنواره گلدن گلوب 2012 شده. آخرین ساخته اصغر فرهادی در 69مین دوره برگزاری این جشنواره باید با فیلم‌هایی مثل در سرزمین خون و عسل، ساخته آنجلینا جولی، گل‌های جنگ، کاری از ژانگ ییمو، پسری با دوچرخه چرخه، فیلمی از برادران داردن و پوستی که در آن زندگی می‌کنیم ساخته پدرو آلمادوار رقابت کنه. این فیلم همینطور از 9 دی ماه در آمریکا به روی اکران میره. همکارم محمد زرقامی به مناسبت این دو رویداد با جمشید اکرمی، کارشناس سینمای ایران در واشنگتن، گفتگو کرده و از حال و هوای حاکم بر نشریات سینمایی پیش از اکران فیلم پرسیده.
این روزا که میدونین به روزهای آخر سال نزدیک میشیم و فهرستای زیادی از طرف انجمنهای منتقدین و از طرف روزنامه ها و مجلات مختلف در میاد که بهترین فیلم های سال انتخاب میکنن و تقریبا نمیشه فهرستی رو دید که این فیلم آقای فرهادی درش نباشه، که البته میدونید فیلم رو به اسم کوتاه‌تر جدایی در امریکا نشون خواهند داد. و بعد یک اتفاقی که من دیدم و میتونم بهتون بگم بی سابقه بوده از نظر نمایش فیلم های ایرانی در آمریکا از زمان فیلم بادکنک سفید تا الان، کمپانی پخش کننده فیلم سونی پیکچر کلاسیکس امروز یک آگهی بزرگی داده که تقریبا بیشتر از یک سوم حجم یک صفحه نیویورک تایمز و مجموعش هم شاید حدود 60-70 هزار دلاره. و در این آگهی نوشته که پر افتخارترین فیلم دنیا 2 هفته دیگه در نیویورک و لس آنجلس به روی اکران میاد. و بعد در متن آگهی تمام جوایزی رو که این فیلم از فستیوال‌های مختلف جهانی گرفته عنوان شده به صورت فهرستوار، از فستیوال فرض کنید ایروان گرفته تا مهمترین جایزه فیلم که از فستیوال برلین گرفته شد. و جالبه که جوایزی رو که در خود ایران این فیلم گرفته در این آگهی عنوان شده.
با توجه به اینکه نزدیک میشیم به پایان سال 2011 میلادی، آیا زمان مناسبی هستش برای اکران جدایی نادر از سیمین؟
این فیلم روز 30 دسامبر، یعنی روز ما قبل آخر سال در واقع در امریکا نشون داده میشه. در نظر اول میتونیم بگیم نه، زمان مناسبی نیست، برای اینکه در این موقع سال بیشتر فیلمایی که برای تعطیلات کریسمس مناسب هست و از یه طرفی فیلمای مهم آمریکایی که شانس اسکار دارن نشون داده میشن. و دلیلی هم که این فیلم در این زمان به خصوص نشون داده میشه اینه که خود پخش کننده فیلم در اینجاست، امیدواره که بتونن این فیلم رو حتی در رشته‌های بهترین سناریو و بهترین کارگردانی هم نامزد اسکار بکنن، یعنی یه تلاش تبلیغاتی میکنن حالا، ولی فیلم باید قبل از آخر سال نشون داده بشه که اونا بتونن بعد اون تلاش رو بکنن.
تا اینجا اون چیزی که به نظر میرسه اینه که مخاطبای غیر ایرانی جدایی نادر از سیمین از این فیلم استقبال گرمی رو نشون دادن.
منم تا این اندازه، اگه منظور شما اینه که استقبال مخاطب غیر ایرانی گرمتر بوده از فیلم، شاید قبول بکنم. من خودم یک تجربه شخصی داشتم، حدود 2 هفته پیش این فیلم در یکی از این کلوب‌های فیلم نشون داده میشد در امریکا، که معمولا در این کلوب‌ها فیلم‌های روز رو 1 هفته یا 2-3 هفته گاهی زودتر به اعضای این کلوب‌ها نشون میدن و معمولا هم عوامل فیلم یا بعضی وقتا منتقدین رو دعوت میکنن که در پایان فیلم بتونن با تماشاگرها صحبت بکنن. من رو به این جلسه دعوت کرده بودن و برای من به طور دلپذیری تعجب‌آور بود که بعضی از تماشاگرها تو صحبت‌هاشون اشاره کردن که این بهترین فیلمی بوده که در اون سری به خصوص فیلم دیدن، با توجه به اینکه من میدونستم اینا قبلا فیلم‌هایی رو دیده بودن که خیلی‌هاشون قراره جزء نامزدهای اسکار بهترین فیلم باشن. و برای خود منم خیلی دلگرم کننده بود که باز در همین جلسه صحبت‌های مثل این شد که چطور این فیلم داره یک تصویر خیلی انسانی از ایران به ما نشون میده، که ما در برنامه‌های خبری و در این جنگ‌های سیاسی بین دو تا کشور نمی‌بینیم.
اما همونطوری که می‌دونین آقای اکرمی، جدایی نادر از سیمین نامزد جایزه بهترین فیلم جشنواره سینمایی گلدن گلوب هم شده و در اونجا هم با رقبای سرسختی باید رقابت کنه، از جمله با فیلم‌هایی از آنجلینا جولی و پدرو آلمادوار. فکر می‌کنید تا چه اندازه جدایی نادر از سیمین شانس اینو داره که بتونه جایزه این جشنواره رو تصاحب کنه؟
برای اسکار اول 9 فیلم انتخاب میشه و بعد تقلیلش میدن به 5 تا فیلم که نامزد نهایی خواهند بود. من میتونم با اطمینان بگم که این فیلم جزء 5 نامزد نهایی اسکار هم خواهد بود، کما اینکه الان جزء 5 نامزد نهایی گلدن گلوب هست. و خب فیلم‌های دیگه هم قوی هستند، میدونی این فیلم داره با 62 فیلم دیگه رقابت میکنه. شاید واقعا 2-3 ماه پیش نمیتونستم بگم که این فیلم یکی از شانس‌های بزرگ گرفتن اسکار خواهد بود، ولی الان با تعجب اتفاقاتی که تو این 2-3 ماه افتاده و استقبالی که از مردم دیدم و همین حمایت مالی خیلی خوبی که پخش کننده داره از فیلم نشون میده، میتونم بگم که یکی از 2-3 شانس بزرگ گرفتن خود اسکار هست.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با جمشید اکرمی درباره فیلم جدایی نادر از سیمین که نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی جشنواره گلدن گلوب 2012 شده.
صبحتون بخیر، من توماج تاهبازم، شما هم تا 5 دقیقه دیگه، دست کم تا 5 دقیقه دیگه شنونده قطعه بامدادی هستین. بمونین یه گپی بزنیم. رفقا، بعضیا بحران دوست دارن، کلن کارشون تو بحران بهتر پیش میره، یعنی اساسا وقتی بحران هست اونا هم هستن و مشغولن، بعدش هم برای اینکه بیشتر بمونن و بیشتر مشغول باشن باید آتیش زیر بحران رو هی بیشتر کنن، یعنی هی هیزم بریزن و نفت بپاشن روش. بعد که هی بحران بیشتر میشه اونا هم کیفشون کوکتر میشه و زندگیشون از غذا بهتر میچرخه. خلاصه هی کار بالا میگیره و مشغولیات آقایون هم بیشتر میشه. ولی یه ایراد اساسی این وسط وجود داره. آتیش هر چقدر هم که بسوزه و بسوزونه، آخر سر بر حسب هر قاعده طبیعی هم که حساب بکنین هیزمش تموم میشه. وقتی هم هیزمش تموم بشه کم کم از شعله میفته، وقتی هم از شعله افتاد کم کم موجودات زنده این جنگل دورش جمع میشن تا خاموش شدنش رو نگاه کنن. راه حل سردرد پناه بردن به تریاک که نیست، هست؟ بالاخره بحران هر چقدر هم طول بکشه و هر چقدر هم توش نون باشه واسه بعضیا یه روز تموم میشه، چون ملت کره خاکی کلهم طبیعتشون اینجوریه که آسودگی رو دوست دارن، یعنی ترجیحش میدن، یعنی ته قضیه دوست دارن برن تعطیلات، مثل همین کسایی که میرن مثلا به خودشون بم میبندن، بالاخره میخوان آخرش برن بهش تعطیلات دیگه. خلاصه این بحران هم تموم میشه و آتیش میخوابه. حیف که فقط تهش جنگل سوخته میمونه و آدمایی که باید دوباره از نو درخت بکارن. حیف. از کینگ رام، شراب شور.
آرام بمون دیگه، نگران نباش، سیگار تو گوشه لبم جا بذار، آرام بشین، به ساعت کمتر نگاه کن، گرمای نفس روی پوستم میزنه تب تب.
چون میدونم که عاشقت میمونم،
قطعه بامدادی به انتهای بخش دوم صبحانه با خبر رسیدیم و وارد بخش سوم شدیم، اما این قسمت رو هم به روال معمول با خبر شروع می‌کنیم. کیان منوی همکارم اینجاست و اخبار.